مرحبا به این مردم خوب، مرحبا به این مردم زمان شناس، چه عالی تشییع کردند و چه ارزنده به این عزیزان ابراز ارادت و وفا نمودند. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا حبيب إله العالمين مولانا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين، لا سيما على بقية الله في الأراضين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا محافظا وقائدا مناصرا ودليلا معينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. أوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله. در ابتداء سخن شما عزیزان را به تقوای الهی توصیه و سفارش می کنم و سفارش من در این خطبه بهره گیری از ماه شریف رمضان است. یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. اگر می خواهیم در صف متقین قرار بگیریم و این سرمایه عظیم را به دست آوریم، یکی از طرقش روزه است. از این ماه شریف رمضان باید بهره گرفت، قدردانی کرد، روزه هایش، شب هایش و به ویژه سحر هایش بسیار مغتنم است. قدر سحر ها رو بدانیم، ارتباطمون رو با خدا در وقت سحر مخصوصا برقرار کنیم. دعاهای وارده را که در روزها وارد شده، شبها وارد شده، سحرها وارد شده، بعد از نماز وارد شده بخوانیم و با توجه هم بخوانیم. به معانی بلند دعاها توجه کنیم. ماه ماه انابه است. هذا شهر الانابه، هذا شهر التوبه، هذا شهر المغفره، هذا شهر الرحمه، هذا شهر الطهور. ماهی است که باید در این ماه همت بگماریم، تمام آلودگی ها را از خودمون دور کنیم، خود رو پاک کنیم. ماه طهور است، ماه توبه است، بازگشت به خداست. اگر راه غلطی رفتیم راه را عوض کنیم، راه را مسیر الالله قرار بدیم. ماه انابه است، ماه رجوع به خداست، رجوع به فطرت است، فطرتی که خداوند انسانها را بر آن فطرت آفریده. فطرت الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. برگردیم به فطرت توحید. آلودگی ها رو باید شناخت. در رابطه با پاک شدن باید آلودگی ها رو شناخت. بعضی از آلودگی ها که عمدش هم همین است مربوط می شود به درون، مربوط می شود به قلب. وقتی قلب آلوده باشد، از قلب آلوده عمل آلوده نشأت می گیرد و شکل می گیرد. این بسیار مهم است. من به بعضی از آلودگی هایی که ممکن است احیانا در قلب پیدا شود اشاره می کنم. یکی از آلودگی ها انکار است. بعضی از حقایق قرآن را خدای نکرده انسانی منکر بشود، قبول نداشته باشد، این هم خطره. یکی دیگر قنوت هست، ناامیدی از رحمت خدا، از یاری خدا. یکی دیگر از آلودگی ها کبر هست، کبر و غرور، خودبینی، خود رو برتر دیدن. آلودگی دیگر که در قلب ممکنه پیدا بشود ریا هست، عمل برای خدا نباشه، برای اینکه به مردم نشون بده این کار رو انجام بده. اینها اجمالاً چند نوع آلودگی را که ارتباط با قلب دارد خدمتتون عرض کردم. یادمون باشد روایتی که به منسوب به رسول اکرم است، اصحاب نقل شده گفتند یا رسول الله، این زن زنیست موفق، روزها روزدار، شبها به عبادت مشغول، فقط یه اشکالی در زندگیش هست و اون این که همسایه هاشو با زبانش می آزارد، می رنجاند، اذیت می کند. پیغمبر اکرم نقل شده فرمود هیچ خیری در این زن نیست، این زن اهل آتشه. دقت کنیم، مبادا در برنامه زندگی ما اذیت انسانی باشد، پشت میز نشسته مراجعه کننده رو سرگردان کند، معطل کند و امثال اینها. مبادا خدای نکرده مهر ویل به فرمانده ما زده شود که وای بر این آدم. اگر این طور بشه دیگه صاحب این پرونده باید راه جهنم رو پیش بگیره، چون کسی که در موردش گفته شده ویل جهنمی است. خب این هشدارها در قرآن آمده، ویل لکل همزه لمزه، وای بر کسی که با اشاره چشم ابرو آبروی این و آن رو میبرد. الذي جمع مالا وعدده يحسب ان ماله اخلده، وای به اون کسی که مال و ثروت رو جمع کرده، متراکم شده در حساب جاری بانکش، پولها رو قرار داده در حالتی که همسایه ها گرسنه هستند، در حالی که عده جمع زیادی نان شب ندارن. سزاوار است به پرونده این آدم مهر ویل زده شود که اگر رحمت خدا شامل حالش نشود این مهر زده خواهد شد. الذي جمع مالا وعدده الذين يكنزون الذهب والفضه ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب علیم. اون کسی که طلا و نقره ها را که پول روز اون زمان بود، طلا و نقره ها را جمع می کند، ذخیره می کند و در راه خدا خرج نمی کند، بشرهم بعذاب علیم، اونها را بشارت بده، بگو عذاب دردناکی در انتظار شماست. یوم یحما علیها فی نار جهنم فتکوا بها جباههم و جنوبهم و ظهورهم. این طلا و نقره ها را داغ میکنن، به پهلو و چهره و امثال اینها میزنن. این سرنوشت آدمی است که پولها رو جمع کرده و خرج نمیکنه، به داد فقرا نمیرسه، در راه خدا خرج نمیکنه. باز بیل، مهر بیل و وای به پرونده انسانی زده می شود که اعتنا به امر مسلمین ندارد. من اصبح لا یهتم به امور المسلمین فلیس بمسلم. مهر لیس بمسلم بهش زده میشه، این مسلمان نیست. چرا؟ برای این که در فکر امور مسلمین نیست، کاری به کار مسلمین ندارد، کاری به عزت مسلمین ندارد. در مقام تبیین دوست و دشمن برای مسلمین بر نیامده. مهر لیس به مسلم به پیشانی او یا به پرونده او زده می شود. خواهران محترمی که رعایت حجاب رو نمی کنید، بد حجابید، بترسید که وقتی سر از قبر برمی دارید مهر دشمن خدا به شما زده بشود. شاید تعجب کنید، ولی من عرض می کنم با بدحجابی آمریکا رو خوشحال کردید، دشمن اسلام رو خوشحال کردید. کسی که دشمن رو خوشحال کند، دشمن اسلام رو خوشحال کند، خود هم دشمن اسلام است. بفهمیم چی کار داریم میکنیم. مبادا خدایی نکرده چنین مهری به پیشانی چنین خانمی زده شود، مبادا کارهای انجام بدیم که اگر انقلاب خدایی نکرده آسیبی ببیند، در قیامت میگویند تو هم در این آسیب سهیم و شریکی. با ترک امر به معروف و نهی از منکر انقلاب آسیب دید، تو هم امر به معروف و نهی از منکر نکردی. مسئولین، زعما، این روایت رو من باز هم جاهایی گفتم، یستدل علی ادبار الدول به اربع، اگر چهار غفلت بکنید انقلاب شما از دستتون می رود. اگر به اصول توجه نکنید، مقام معظم رهبری در مرقد امام رضوان الله تعالی علیه، هفت اصل از اصولی که در زندگی امام، سیره امام، سخن امام بود بیان کردن، به این اصول توجه کنید، غفلت نکنید. تضییع اصول و چسبیدن به فروع و انسانهای نالایق را سر کار آوردن و انسانهای صالح را کنار زدن، این چهار عمل موجب می شود انقلاب رو به سقوط برود. به فرهنگ دینی توجه کنید، فرهنگ دینی مردم، مراقب باشید، خطر اندلس را بدانید و اعلام کنید. چی شد یه دفعه یک کشور اسلامی سقوط کرد؟ کشور اسلامی اندلس سقوط کرد، به فرهنگ دینی توجه نشد. و همینطور بالاخره آخرین مبادای من اینه، مبادا آمریکایی که با دست قدرتمند امام و مردم از این کشور رونده شد و دور انداخته شد، مبادا با توطئه های دیگری این دشمنی که از در رونده شده از پنجره برگردد و خدای نکرده سلطه آمریکا بر این کشور باز حاکم گردد. بسم الله الرحمن الرحیم. ویل لکل همزه لمزه الذی جمع مالا معدده یحسب ان ماله اخلده کلا لینبذن فی الحطمه وما ادراک ما الحطمه نار الله الموقده التی تطلع علی الافئده انها علیهم مؤصده في عمد ممددة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين، صلى الله على سيدنا محمد مع أهل بيته الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأرضين. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وأمينك وصفيك وحبيبك وخيرتك من خلقك، صل على علي أمير المؤمنين ووصي رسول رب العالمين، صل على الصديقة الطاهرة فاطمة سيدة نساء العالمين، صل على سبطي الرحمة وإمامي الهدى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة، صل على أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد ابن علي وعلي ابن محمد والحسن ابن علي والخلف الصالح الحجة القائمة. اللهم عجل فرجه وسهل مخرجه وانصره نصرا عزيزا وافتح له فتحا يسيرا واجعل له من لدنك سلطانا نصيرا. أوصيكم ونفسي بتقوى الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد و اتقوا الله. در این خطبه هم باز شما عزیزان را و خودم را به تقوا سفارش می کنم. چند تذکر. تذکر اول، تشییع با شکوه و مجلل از 270 شهید غواص. مرحبا به این مردم خوب، مرحبا به این مردم زمان شناس، چه عالی تشییع کردند و چه ارزنده به این عزیزان ابراز ارادت و وفا نمودند. عزیزانی که در جرجان غباسی و بعد از غباسی ظاهراً اسیر دست دشمن شدند و با کمال عشق و علاقه راه شهادت رو پیش گرفتند، چه همتی عالی در تحمل این سختی ها و دشواری ها. این غباسی ها کار آسانی نیست. انسان‌های ارزنده به حمد الله در این کشور بودند و هستند و خواهند بود، که مادامی که چنین عزیزانی وجود داشته باشند مطمئناً انقلاب ما آسیبی نخواهد دید. هم مردم تجلیل فراوان کردند و هم شهدا اون فداکاری لازم رو نمودند. پیام تجلیل مردم این است، میگویند ما هنوز مبانی انقلاب را معتقدیم و پایبندیم، ما از شهدا تجلیل میکنیم، مقام شهید را تجلیل میکنیم و به روح بلند شهدا عرض ارادت و اخلاص میکنیم. و همینطور پیامش که خود شهدا دارن میدن و اون این که در این کشور انسانهای فراوانی است که آماده شدند جانشون را و تمام زندگی و هستی و لذاتشون را در راه انقلاب تقدیم خدا کنند. این تشییع مجلل انعکاس جهانی داشت و به حمدالله تلویزیون هم خوب عمل کرد و صحنه ها را به خوبی به مردم ارائه داد و انعکاس خارجی رو هم همینطور به مردم به خوبی نشون داد. با سفر آقای نخست وزیر عراق حیدر العبادی تحکیم روابط ایران و عراق به حمدالله برقرار شد. ای کاش جهان اسلام و کشورهای اسلامی هم پیوندشون رو در مقابل دشمن محکم و مستحکم می کردند. از یمن سخنی بگویم. یمن مظهر دو حرکت است. حرکت اول مظهر مقاومت یمنی هاست که حتی با حال روزه زیر موشک ها و بمباران های عربستان مقاومت میکنن، می ایستن. خداوند به این عزیزان توفیق بیشتر عنایت بفرماید. مظهر دوم هم لئامت و شرارت و پستی سعودی هاست که عجیب است، باز دم از اسلام و این چه خادم الحرمینند میزنند، اقلن دیگه خجالت بکشن و این عناوین رو به خودشون نبندند. لازم میدانم از مصوبه مجلس در مورد توافق هسته‌ای تشکر از نمایندگان بکنم. به حمدالله مصوبه بسیار خوبی داشتند که نیازی به تکرار نیست و شما شنیدید. به مسئولین یک تذکر میدهم و اون این که هفت اصلی که در مشی امام رضوان الله تعالی علیه بود و مقام معظم رهبری در مرقد امام تبیین فرمودند و چه زیبا تبیین کردند، مسئولین به این هفت اصل پایبند باشند. در مورد مذاکرات و توافق مکتوب چند نکته عرض می کنم. نکته اول این که قرآن تعبیر نصره به رعب دارد، یعنی می فرماید ما یاران اسلام را از طریق رعب که ترس و وحشت در دل دشمنشون باشد یاری میکنیم. این مسئله مهمی است، دشمن بترسد، دشمن بترسد. در درگیری هایی که مستضعفین با مستکبرین دارن که در ایران ما هم این اتفاق زمان شاه و بعد از زمان شاه اتفاق افتاد، هر کدام از مستضعفین و شاه در صدد بودن یکدیگر رو بترسانن. شاه دست به کشتارها میزد، کشتارهای عظیمی داشت، میخواست از طریق این کشتارها مردم را بترساند که مردم به قیامشون ادامه ندهند. اما مردم نترسیدند و بالعکس مردم شاه رو ترسوندند. مردم با مقاومتشون به شاه گفتند ما می ایستیم، حرکت رو ادامه می دهیم، به جایی می رسانیم این کشور را که سراسر کشور ایران شعار مرگ بر شاه باشد و تو هم به ناچار فرار کنی و از کشور بروی. تذکر به هیئت محترم اجرا ایرانی. عزیزان، باید به طرف مقابل به ویژه آمریکا بفهمانید چند مطلب را. اول بفهمانید که مردم ایران پافشاری دارند بر رفع تحریم ظالمانه، اما این پافشاری برای چی هست؟ برای آن است که دین اونها میگوید در مقابل ظلم و ظالم بیستید. این تحریم ظالمانه است. فرهنگ ما مقابله با ظالم را واجب دانسته. ما نه ظالمیم و نه ظلم پذیر. مسئله تحریم و اصرار بر رفع تحریم برای این است که ما این تحریم رو ظالمانه میدونیم، اما دشمن بداند و به دشمن بفهمانید که ایران با اقتصاد مقاومتی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های فراوان داخلی روی پای خود ایستاده و تحریم‌ها گرچه مشکل ایجاد کرده، اما ایران را برخلاف تصور فلج نکرده. ایران فرزند رمضان و فرزند محرم است و با کمال قدرت ایستاده است. بدیهی است در این صورت هیئت ایرانی با پشتوانه قوی مردمی مذاکره می کند. مذاکره، میدان مذاکره یک نوع میدان رزم است. رزمنده با رجز، با رجز کوهبنده دل طرف دشمن را خالی می کند، قدرت نمایی می کند، دل دشمن را می لرزاند و این همون نصره به رعب است. وقتی عمرو بن عبدود به میدان آمد، از لشکر اسلام کسی جرأت نکرد به جنگ او برود. امیرالمؤمنین عازم میدان شد، به جنگ امر رفت. امر مغرور، امری که خود را در حد جمع کثیری از رزمندگان از نظر قدرت میدونه، امیرالمؤمنین نقل شده این رجز رو در مقابل او خوندند: لا تعجلن فقد اتاک مجیب صوتک غیر عاجز ذونیت و بصیرت و صدق منجی کل فائز انی لارجو ان اقیم علیک نائحة الجنائز من ضربت النجلا یبقا صبتها بعد الحزاهز. آنها که با ادبیات عربی آشنا هستند متوجه میشن چقدر این رجز کوبنده است. با ترجمه ای که من میکنم، امر عجله نکن، شتاب نکن، مرد میدان تو آمد، هم تصمیم دارم، هم بصیرت دارم و راست هم میگویم. من امید دارم که اونچنان ضربتی بر تو وارد کنم که ناله عزاداران، عزاداران از فامیلت بلند گردد و صدای این ضربه عالم را فراگیر شود. یا وقتی که در مقابل مرحب قرار میگیرد، نقل شده فرمود انا الذی سمتن امی حیدره، که وقتی عرض کنم که شنید مرحب بر بدن لرزید و احساس خطر کرد. اینا تمام یعنی در مقابل دشمن باید قدرت نشون داد. شکی نیست که آمریکا به توافق بیشتر نیاز دارد تا ایران، اما وقتی مقاومت مردم ایران را درک کرد و فهمید که مردم ایستادن، فهمید که مردم در امر اقتصاد روی پای خودشون ایستادن و اگر به فرض هم تحریم ها بماند باز این ملت بر اساس اقتصاد مقاومتی خود را اداره می کند و می ایستد، اگر این را فهمید آمریکا اندک اندک به خواسته های هیئت ایرانی تن در می دهد. اگر به فکر غلط خود تصور کند ایران با تحریم ها فلج شده و برای تسلیم نمودن هیئت ایرانی باید تحریم ها را بیشتر کند و به زیادی خواهی خود توسعه دهد، با توجه به این امری که عرض کردم دیگه چنین فکری نخواهد کرد. میفهمه تحریم اضافی هم کاری رو از پیش نمیبره و این مردم با کمال قدرت بر اساس اقتصاد مقاومتی ایستادن، مانند شاه که به مرحله رسید گفت دیگه فایده نداره، هر چه بکشیم فایده نداره، مردم ایستادن. و بالاخره اگر قدرت ایران را نفهمد، توقعات فراوانی بر اساس زیاد خواهی خواهد داشت. میگوید از مراکز نظامی و امنیتی باید بازدید کنیم، از دانشمندان هسته‌ای و نخبگان باید بازجویی کنیم و مطالبی رو در بیاوریم. تمام این خطرات به عقیده من با یک امر جلوش گرفته میشه و اون این که بفهمد ایران کشوری قوی است و در مقابل این تهدیدها سرفرود نخواهد آورد. خب مطلع هستید که مقام معظم رهبری قاطعانه فرمودند به هیچ وجه اجازه نمیدهم این هیئتی که میخواد ایران بیاد و بازدید کند اجازه نمیدم از مراکز نظامی و امنیتی بازدید کند به هیچ وجه، و همینطور در تماس با نخبگان و دانشمندان هسته‌ای. اینجا یه سوال برای من هست، البته در حد سوال عرض می کنم، این تعبیری که شده که بازرسی ها مدیریت شده انجام می گیرد، من نمی دونم آیا می شود افرادی بیان و از مراکز نظامی ما امنیتی ما بازدید کنند و چشم و فهم و درکشون به طور کلی بسته شود، نه هیچی از اون چیزهایی که باید ببینن ببینن و نه هیچ اطلاعی از اسرار نظامی ما به دست نیاورند. آیا چنین مدیریتی، چنین بازرسی مدیریت شده ای امکان تحقق دارد یا نه؟ اقلن برای من مبهم است و سفارش می کنم تأکید مقام معظم رهبری را که فرمود به هیچ وجه اجازه نمی دهیم اینان بیان از مراکز نظامی و امنیتی ما بازدید کنند، به این توصیه به دقت توجه شود و عمل گردد. عرایزم را خاتمه می دهم به امید روزی که انشاءالله محصول توافق عزت اسلام و مسلمین و کرامت ایران باشد. بسم الله الرحمن الرحیم. اذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.